أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این کلاس که منتقل شدیم یک حسن داره و اون حسنش اینه که آداب تعلیم و تعلم مراد میشه، که مدرس پشت به قبله باشه و رفقا رو به قبله باشه. یا الله، بحث ما درباره این بود که مصادر حکم قاضی چه چیزهایی میدونه باشه. علل قاعده پنج شیش مورد را به عنوان مصدر حکم قاضی ذکر کردن. یکیش عبارت از بینه هست که از همه بالاتره، اقرار است، بعد علم قاضی است که این مورد بحث ما بود که آیا علم قاضی درست یا درست. قرائن مثلا بود که اهل سنت بر اساس قرائن حکم میکنن، ولی فقهای شیعه تفصیل قائل میشن قرینه باید قرینه معتبری باشه. حالا بحث ما در باب این بود که آیا قاضی با علم خودش میتونه حکم کنه یا نه. دست کنه نکنه زحمت بود. در صورتی که حکم حاکم معصوم علیه السلام باشه، که گفتیم ما درباره معصوم چیزی نمی‌دونیم، انما الکلام در این بود که آیا غیر معصوم میتونه به علم خودش حکم کنه یا نه. ادله‌ای که خوندیم و مطالبی را که گفتیم دلالت میکرد بر این که قاضی به علم خودش به قول بعضی ها و مشهور فقهای شیعه حکم میتونه بکنه. ما هفت دلیل رو از کتاب ریاض المسائل خوندیم، یا حالا هفت تا رو نخوندیم، الان نگاه میکنیم ببینیم چند تا رو خوندیم، و گفتیم در این زمینه مستقلن مرحوم آیت الله آقای هاشمی شاهرودی یک مقاله‌ای داره با عنوان علم قاضی، که آیا قاضی میتونه بر اساس علم خودش حکم کنه یا نه. و این مقاله را اون روز دیگه آوردیم، گفتیم هم در مجله اهل البیت چاپ شده و هم در اون قرائات فقهیه معاصر. فراموش کردیم، باز با خودمون بردیمش، فردا باز میاریمش، که آقای هاشمی استقصا کرده بودن 10 تا دلیل بود، که بر اساس این 10 تا دلیل بعضی ها گفته بودن که قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه. و منها از جمله ادله‌ای که اقامه شده در حقیقت در ریاض المسائل 7 دلیل آمده بود، و عرض کردیم مرحوم آقای هاشمی شاهرودی اگر خداوند بخواد روز سه‌شنبه هفته همین هفته یک مصاحبه شورا مقاد بیاد با ما داشته باشه در باب مرحوم آقای هاشمی شاهرودی، گفتم عیبی نداره بیاین، من هم کتاباشونو معرفی کنم، هم ویژگی های علمیشو بگم، هم دورانی که شاگرده های صدر بوده بگم، تأثیراتش از آی صدر اینا رو بگیم همه رو. و منها قول علی علیه السلام لشریح لما طالبه بالبینه الا مدعاه من درع تلهه. این جریانش دوستان عزیز در کتاب شریف کافی هم آمده، جلد 7 ملا یحضر الفقیه هم آمده، تهذیب الاحکام آمده، استفسار آمده، یعنی یک روایت در 4 جلد عنوان کتاب ذکر شده. و امام وقتی که راجع به این قضیه، که البته قضیه ریاضم بوده که خیلی مفصل در بعضی از این کتاب ها آمده، در بعضی از این کتاب ها این جریان آمده که نزاع سر یک زرهی بود در حقیقت، در فکر میکنم در کتاب قضای مرحوم کنی بود، علامت هم گذاشته باشه. این جریان آمده که خب جریانی است که درباره زرهی بود. بعد شریح قاضی که 70 سال قاضی بود در کوفه، از آقا امیرالمومنین علیه السلام تقاضای بیانه کرد. بعد امام علیه السلام فرمودن که آقا بله، آیا تو از امام تقاضای بیانه میکنی؟ و حال این که هوه مؤتمنون الا اکثر من هازا. ببینید استدلال ما به همین جمله آخره. شوری که علی القاعده طبق برنامه خودش ادعای رفقا بیانه بیارید، در حقیقت بیانه آوردن و از امیرالمومنین علیه السلام مثل سایر افراد تقاضای بیانه کرد. اما امیرالمومنین علیه السلام فرمود که امام علیه السلام، امام در حقیقت بر بالاتر از این امور مؤتمن است. مؤتمن است یعنی امانت داره، امانت داره. خب پس ببینید این که امام علیه السلام فرمود امام بالاتر از این حرف هاست، یعنی حاکم دنیه، یعنی من علم دارم که این زره مال منه. پس اگر علم دارم که این زره مال من است، میتونم به علم خودم حکم کنم دیگه. چطور شما از من تقاضای بیانه میکنید؟ وجه استدلالش روشن شد آقایون؟ وجه استدلالش همین جمله آخره، یعنی که انه ظاهر این عبارت این است که علم امام، علم حاکم نافذ است، و اگر علم حاکم نافذ باشه کفایت میکنه دیگه. بحث ما الان درباره این است که آیا حاکم میتونه به علم خودش حکم کنه یا حاکم نمیتونه به علم خودش حکم کنه. اینا دوستان عزیز ادله چنگانه‌ای بود که ما برای این مطلب خوندیم. در حقیقت این قول اول بود که کفایت هم هست اگر بتونیم عبارت آیت الله خویی رو بخونیم، مجموعه مطلب رو سرجم کنیم. فرع فقهی این بود که آیا قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه یا نه، آیا علم قاضی نافذه یا علم قاضی نافذ نیست. گفتیم درش اقوال وجود داره. اولا اهل سنت غالبشون تصریح میکنن که قاضی به علم خودش نمیتونه حکم کنه. اونا دلیل عمدهشون در کتابهاشون که ذکر شده حدیث معروف پیغمبر اکرم است که فرمود انما اقضی بینکم بالبینه، من بین شما به بینه حکم میکنم ولی اقرار. پس بنابراین سومی پیامبر نیاورده و از طرفی هم انما آمده که انما دلالت بر حسن. فقهای شیعه مشهور و معروف قریب به اجماع، بلکه مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده و گفته قول ابن جنید قابل توجه نیست، یعنی با اجماع مخالفت نداره. گفتن آقا اجماع وجود داره که قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه. مرحوم محمد ابن جنید اسکافی که متوفای 381 از ایشون نقل شده که ایشون فرموده قاضی نمیتونه در حقیقت به علم خودش حکم کنه. و علما فرمودن مرحوم ابن جنید و مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی دو تا فقیه بودن که اینا خیلی از فقه اهل سنت متأثر بودن و در محیط اهل سنت اصلا تحصیل کردن و به درجات علمی رسیدن. و مخصوصا ما درباره ابن جنید مرحوم نجاشی می نویسه، ایشون فقه استدلالی رو بحث کرده و از طرفی فقه مقارن را میشون بحث کرده، یعنی فقهش دو تا ویژگی داشته. یادتون باشه اون روز گفتیم دیگه تهذیب و شیعه 20 جلد بوده. مرحوم ابن جنید میگه که آقا جایز نیست قاضی به علم خودش حکم کنه و علمش نافذ نخواهد. خب یک صحبتی اینجا هست که در واقع قابل تذکر، مرحوم سید مرتضی فرموده این ابن جنید که مخالفت کرده مخالفتش ضرری ندارد به اجماع. چرا؟ چون یک شخص معلوم است اولا، و قبل از ابن جنید هم اجماعه، بعد از ابن جنید هم چی؟ اجماعه. یعنی هم اجماع سابق داریم و هم اجماع لاحق داریم. اگر اجماع سابق و لاحق داشتیم و شخص مخالف اجماع هم شخصی معلوم النسب باشه، نگاه کنید این نکته رو دقت داشته باشه، و شخص مخالف اجماع هم شخصی معلوم النسب باشه، اینجا مخالفت شخص واحد ضرری نداره. چرا؟ چون سید مرتضی و به تبع او شاگردش مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اجماع را از باب قاعده لطف حجت میدونن. یعنی مبنایی که برای اجماع قائلن این دو بزرگوار مبنای کلامی است. اگر مبنای کلامی قائلن به این که قاعده لطف اقتضا میکند که امام در میان این اتفاقی که برخلاف واقع هست اختلاف بیندازد، در اینجا ما میدونیم که آقا شخص معین کیه، معلوم النسب است، معلوم السجل است، و اون محمد ابن جنید اسکافی است. پس بنابراین بر اساس قاعده لطف معناش اینه که غیر ایشون همه بر یک امر اتفاق کردن، و چون بر این امر اتفاق کردن معلوم میشه که امام علیه السلام هم به این قضیه نظر داره. در حقیقت محمد ابن جنید اسکافی قول مخالفه. بسیاری از آراء مرحوم ابن جنید آراء به روزی است، یعنی الان مورد توجه فقها قرار گرفته، ولی اینجا قطعا ایشون به عقیده من از مصادر اهل سنت متأثر بوده اولا، و ثانیا دوستان عزیز نگاه کنید ما از انصاف نباید بگذریم. در اون هفت ادلهی که ما خدمت شما خوندیم آیا یک آیه و روایتی در خصوص این فرع وارد شده بود؟ نه، وارد نشده بود. نگاه کنید اینجا خیلی نکته مهمه. پس بنابراین ما علل قاعده باید طبق فرمایش امام صادق علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام باید به اصول و قواعد کلی مراجعه کنیم که فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. ابن جنید میگه اینجا جای مراجعه به این اصول کلی نیست، چون این اصول کلی که شما آمدید ذکر کردید، اگر یادتون باشه ما ادله را ذکر کردیم، غیر از دلیل اول، یعنی مثلا دلیل السارق و السارقه که گفتیم خطاب به حکام است و عام است، و دو تا دلیل لفظی که نقل کردیم، بقیه که ادله لفظیه نبود. اجماع دلیل لبی است. دلیل اول که تالی فاسد بود، اگر قاضی به علم خودش حکم نکنه ایقاف احکام پیش میاد، بازم دلیل لبی بود. دلیل دومم که باز استلزامش احد الامرین است، یعنی شما نهی از منکر را تعطیل میکنید، بازم دلیل لبیه. سه تا دلیل در مجموع این چهار تا دلیلی که آوردیم دلیل لبی بوده ها. ما در حقیقت به چهار تا دلیل لفظی تمسک کردیم، که چهار تا دلیل لفظی هم من از شما سوال میکنم آیا مدلول مطابقی این ادله قول به نفوذ علم قاضی بود یا نه؟ مدلول مطابقیش یعنی واقعا راوی سوال کرده هل یغزل قاضی به علمهی؟ امام فرماید بفرماید بله، قاضی به علم خودش حکم کنه. همچی چیزایی که نبود در حقیقت. نگاه کنید ما در مثل السارق و السارقه فقط او ایدیه هما از خطاب فقط او به حکام در آوردیمش. یک. در مثل حدیث بعدی دوستان عزیز امضاءه از تقریر معصوم در آوردیمش. خب تقریرم دلیل لبیه در حقیقت، که ما اینجا باید جز ادله لبیه بشماریم. درست میمونه یکی آیه شریفه از سارق و از سارقه که خطاب به حکام است، و یکی هم میمونه قول علی علیه السلام لشرعی. میخوام وجه دلیلی را که ابن جنید قائل شده را بگم. در حقیقت ابن جنید چرا قائل به من شده؟ گفت آقا دلیل نداریم، دلیل نداریم. آفری، شاید در حقیقت یک وجهش هم اون باشه، شاید عرض کردیم به احتمالی اونم هست. و اما نکته‌ای که ابن جنید میتونیم ازش دفاع کنیم، یک فقیه بسیار مقتدر در اواخر دوره غیبت کبرا صغرا بوده و دسترسی به اصول و ادله خیلی برای او آسان‌تر بوده، هرچند گفتن در محیط اهل سنت و اینا بوده. ولی دوستان عزیز نگاه کنید، ابن جنید در حقیقت به تعبیر من دلیل‌هایی را که ما اقامه کردیم بررسی میکنیم، میگیم اینا دو دسته هستن، دسته ی ادله لبیست مثل دلیل اول، دلیل دوم، بعد عرض وقتم شریف با سعادت شما که آقا دلیل سوم حتی علم اقوای از بینه هست. خب این مفهومه، در حقیقت مفهوم هم دلیل لبی میشه تا جایی که نه دلیل لفظی قوی. ما ذکره المرتضا که اجماع باشه و هو اقواها، قوی ترین دلیل همی اجماعه، بازم دلیل لبیه. تقریر پیغمبر اکرم در جریان ناقه، بازم دلیل لبیه. نگمونید 4-5 دلیل دلیل لبی میشه. دلیل لبی آقایون بگن که ما به اون قدر متیقن باید اخذ کنیم. یادتون میاد این کلمه را زیاد شنیدید دیگه، میگن در دلیل لبی با چیکار کنیم؟ به قدر متیقن اخذ کنیم. ما نمیدونیم اطلاق دلیل لبی را بگیریم، چون دلیل لبی اطلاقی نداره، این اطلاق در دلیل لفظی باقی میمونه. پس بنابراین ما در مورد قول مشهور دو تا دلیل لفظی مهم داریم، یکی آیه شریفه از سارق و سارقه فقط او ایدیهما، و یکی هم حدیث شریف امیر المؤمنین علیه السلام به شریح قاضی. خب حدیث حضرت امیر به شریح قاضی را که خوندیم از جمله و هو مؤتمنون الا اکثر من هازا. خب نگاه کنید، حدیث شریح قاضی در حقیقت طرف حساب شریح و اون آقایی که امیر المؤمنین علیه السلام را آورده بود کی بود؟ حضرت امیر بود دیگه. خب حضرت امیرم که امام معصومه، ما درباره امام معصوم که گفتیم هیچ بحثی نداریم که امام علیه السلام میتونن به علم خودشون چی؟ حکم کنن. امام معصوم که گفتیم اصلا ما حرف نمیزنیم، ما بحثی نداریم در حقیقت، اونجا را اصلا نقض و تحلیل و غیر ذالک نمی کنیم. ما اینجا از امام معصوم علیه السلام داریم تعدی میکنیم به قاضی و حاکم غیر معصوم علیه السلام. لذا دوستان عزیز به نظر من طبق اون مناقشاتی که بزرگان ما بیان کردن و اگر به همون مقاله مرحوم آیت الله آقای هاشمی شارودی رحمت الله علیه مراجعه کنید و یک کتاب دیگه هم که علم قاضی رو مطرح کرده و بحث کرده، در حقیقت نمیدونم الان دقیقا یادم رفته بود مقاله آقای خرازی بود یا غیر از اون بود، در حقیقت ببینید از این مجموع ادلهی که ما اقامه کردیم برای قول مشهور او تهش چیزی نمیمونه. لذا اگر ابن جنید هم این قول را اختیار کرده دوستان عزیز، خیلی عجیب نیست. به قول سید مرتضی اعلی درجه این ادله آقایون همون اجماع هست. در حقیقت وقتی که اجماع علما باشه و بهش تمسک کرده باشه، خب مرحوم ابن جنید هم حتما اجماع را به این جوری که باشه قبول نداشته و در اجماع هم مناقشه داشته دیگه در حقیقت. پس بنابراین این قول را فرموده. پس نگاه کنید، ما قول اسکافی دلیلی برای ایشون نقل نشده در کتاب ها. دلیلی که برای ایشون باید اقامه بکنیم ما از طرف ایشون عدم الدلیل است. وقتی که دلیلی نباشد و در اون ادله قبلی ما مجموعاً مثلا از نظر ایشون مناقشاتی وجود داشته باشه، لذا آمده گفته که آقا قاضی به علم خودش نمیتونه حکم کنه. اینم قول ابن جنید در حقیقت. اما توجه داشته باشید دوستان عزیز، بعضی از فقهای عجم آمدن بین یک قول سومی را انتخاب کردن، یعنی معلوم میشه در قضیه یک قول سومی هم هست. اونا چی گفتن؟ اونا گفتن که آقا توجه داشته باشید، ما بین حقوق الله و بین حقوق الناس باید تفصیل بکنیم. این قول از کی نقل شده دوستان عزیز؟ این قول از مرحوم ابن حمزه توسی نقل شده، صاحب الوسیله، از فقهای عجم به قول مرحوم شهید، و از حلی نقل شده. حلی دوستان عزیز وقتی که در کتاب ها به طور مطلق میاد، مرحوم مراد مرحوم محمد ابن ادریس حلی متوفای 598، آخرین فقیهی که خبر واحد را منکر شد و بعد از او دیگه اطباق علما پیدا شد بر این که خبر واحد حجت، که ما الان داریم ادلش بود. مرحوم ابن حمزه توسی رحمت الله علیه که کتابی داره به نام الوسیله، آقایون الوسیله را من خط به خط مطالعه کردم، ایشون 7 بار در این کتاب کلمه احوت رو به کار برده و الا در کتابهای قدمای ما احوت خیلی وجود نداره، احتیاط اینه یا فلان. یابنید ابن حمزه توسی در میان متقدمان ما جز متأخران حساب میشه، یعنی باز متقدمان را من دو دسته میکنه. به قول بعضی بزرگان ما یک عبارتی همین دیشب پریشب بود داشتم مطالعه میکردم پری روزا، که گفتم این عبارت را چه خوبه بنویسم بیارم برای رفاقم بخوانیم. حالا عبارت کدوم کتاب بود یادم رفت. مثلا فرض میکنیم قدما را دو دسته میکرد، میگفت باز قدمای متقدمین من القدما و متأخرین من القدما. مثلا از ابن ادریس تعبیر میشه ول متأخر، یعنی ول متأخر نسبت به قدما. ابن حمزه جز متأخرین قدمای در حقیقت. ببینید در دوره تأخر قدما هم بازی تفصیل پیدا شده که آقا بین حقوق الله و بین حقوق الناس باید تفصیل بدیم در حقیقت. حالا این دو بزرگوار آمدن همچی قولی را قبول کردن، یعنی چه؟ یعنی فمنع فی الاخیر خاصه. فی الاخیر یعنی چه؟ یعنی حقوق الله. گفتن قاضی در مورد حقوق الله به علم خودش نمیتونه حکم کنه، اما در مورد حقوق الناس به علم خودش چی؟ حکم میکنه. مثلا اگر شما علم دارید که این کتاب مال منه، بعد این کتاب را یک نفر برداشته میگه نه مال منه، شما علم دارید من بیانه ای ندارم، یعنی اقراری هم وجود نداره، هیچ قرینه ای وجود نداره، این کتاب را شما میفرمایید من علم دارم که آقای ربانی آورد و مال آقای ربانی هست، شما به علمتون میتونید حکم کنید، چون این حق الناس است. حق الله را چی معنا میکنن؟ حق الله در اونجایی است که حدود الهی وارد میشه. حدود الهی که لولا اگر خداوند متعال دستور نمیداد به حدود الهی هیچی نبود. مثلا شما نگاه کنید زنا حق الله فقط، حق الناس نیست. تازه اونا که گفتن منم راضی تو هم راضی، گور پدر قاضی تا اونجا دارم دقت کردید، اونا که اینطوری با خودشون تحلیل کردن. اما حکم الله اینجا میاد میگه آقا اینا مثلا شلاق بخورن، اینا چنین بشه، اینا چنان بشه، اینه میگیم حکم الله. حق الله، حق الناس هم که عرض کردیم مثل کتاب و اموال و اینجور چیزها. بعضی چیزها هست که دو پهلویه، یعنی هم از طرفی حق الناس حساب میشه هم از طرفی حق الله حساب میشه. مثل سرقت. سرقت از این جهت که سارق مال شخصی را برده، مسروق منه را برده، میشه حق الناس. از این جهت که خداوند متعال دستور اجرای حد برای او داده، از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، میشه حق الله. خب ملاحظه بفرمایید مرحوم ابن زهر، مرحوم ابن حمزه و مرحوم محمد ابن ادریس حلی صاحب سرائر، اینها در مورد حقوق الله فرمودن در حقیقت، گفتن علم قاضی نافذ نیست، اما در مورد حقوق الناس نافذه در حقیقت. اینم قولی از ایشون نقل شده. حالا دوستان عزیز در سرائر مرحوم محمد ابن ادریس حلی که کتابش و در کتاب وسیله توجه داشته باشید، وسیله تون نجات که عرض کردیم فقط یک دوره فقه فتوایی است و هیچ گونه دلیلی برای خودش این فقیه ذکر نکرده. مرحوم محمد ابن ادریس هلی اگرچه یک مقداری کتابش کتاب استدلالی است، ولی در اینجا نیاورده دلیلی را، به نقل اقوال از ایشون و ذکر مسئله اکتفا شده. این هم سه قول در حقیقت دوستان عزیز تا اینجا. و اما توجه داشته باشید، یغفر الله، یک قول دیگر هم در کتاب ها وجود داره که ما برای اینکه استقصاء در اقوال شده باشه در حقیقت اشاره میکنیم. استقصاء در اقوال شده، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه کتاب فقهی داره به نام مسالک الافهام الى تنقیح شرای الاسلام. ببینید این کتاب مسالک الافهام اولین شرحی است که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه بر کتاب شرای الاسلام نوشته و ما در اون منهج شناسی فقها خیلی راجع به شروح شرای توضیح دادیم. هر یک جلسه رو اختصاص دادم به یک شرح شرای الاسلام و خیلی ویژگی هاشو کامل گفتم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک الافهام خلاف اون چرا که ما قبلا از ابن جنید نقل کردیم بیان کرده، یعنی یه قول دیگری گفته که مرحوم ابن جنید عکس این تفسیر را گفته، یعنی ایشون گفته در مورد حقوق الناس قاضی نمیتونه حکم کنه ولی در مورد حقوق الله میتونه حکم کنه. عکس این تفسیری را که به ابن زهر، به ابن حمزه و به مرحوم ابن ادریس نسبت داده بود، عکس این قضیه را به ابن جنید نسبت داده. اسکافی دوستان عزیز در کتاب ها هم همون ابن جنیده، اسمش هست محمد ابن الجنید الاسکافی. اسکافی در حقیقت لقبشه، اسکاف هم درسته چون اسکاف اصلا از نظر لغوی یعنی کسی که شخص شغلش خرازیه، یعنی داره پوسته ها را زین میکنه، غلاف شمشیر درست میکنه، تسمه درست میکنه، کفش درست میکنه، کلاه درست میکنه. ببینید اینا رو میگن اسکاف، شغلش با پوسته، پوست حیوانات. دو تا برادر هستن که اینا چون شغلشون اسکافه مدام از این جور چیزا سوال میکنن، سلیمان و سعد اسکاف. بیشتر سوالاتی که افراد دوستان عزیز گاهی انجام میدادن بستگی به شغل طرف داشته،
از نیازشون
بوده. ولذا شما اگر به کتاب اما و عبید مراجعه کنید، اونجا بیشتر سوالاتی که مربوط به اما و عبید هست اون کسانی سوال میکردن که برده فروش بودن، برده فروش که ازشون تعبیر میشه به چی؟ اسمشون چیه؟ خنا. خب این برده فروش ها شما اگر ملاحظه فرمایید اونا بیشتر، بله؟
نخاسی.
نخاس ها بیشتر سوالاتشون درباره برده ها اینایه، یعنی شغلی. ولذا من برای در علم الحدیث برای رفقا این نکته رو میگم، میگم شغل شخص راوی در ذهن راوی تأثیر گذاره و ذهن راوی در سوالش تأثیر گذاره. ولذا سوالاتی را که افراد میکردن خیلی مناسب جواب امام علیه السلام. البته فقهای ما بالاتفاق سوال و مورد را مخصص مطلب قرار نمیدن، ولی مرحوم آیت الله آقای سید احمد خانساری رحمت الله علیه در جامع المدارک معتقده که نه، سوال راوی مخصصه در حقیقت حدیثه. دقت کن. خب ببینید دوستان عزیز، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه آمده این قول چهارم را در حقیقت به مرحوم ابن جنید نسبت داده. فاذن به ابن جنید دو تا قول نسبت داده شد، اونم در کتاب المختصر الاحمدی. شاید اون فقهایی که اون قول قبلی رو نقل کردن مثل سید مرتضی علم الهدا، بالاخره سید مرتضی چون نزدیکتر بوده قطعا حرفش معتبرتره. ایشون از تهذیب الشیعه ایشون نقل کرده که 20 جلده. بعد گفتیم این فقیه آمده تهذیب الشیعه را یک کتاب فتوایی در آورده و اون کتاب فتوایی المختصر الاحمدیه. شهید از مختصر الاحمدی نقل میکنه. من احتمال میدم، یعنی تحلیل ما اینه که مرحوم ابن جنید دو تا نظر داشته. اول در کتاب تهذیب الاحکام اون قولی را که مرحوم سید مرتضی علم الهدا نقل کرده، و دومی این قولی است که در حقیقت مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه از کتاب المختصر الاحمدی نقل کرده. دوستان عزیز، شخصیت هایی مثل مرحوم سید علی طباطبایی تصریح کردن که ما در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما دلیلی برای این بزرگان و برای این اقوال، دلیل قانع کننده پیدا نکردیم. نهایت مطلب این است که اینها چون قاضی در معرض تهمته و متهمه، رضا دوستان عزیز ما در حقیقت بله عرض خدمت شریف با سعادت شما که شاید نظر این بزرگواران این جهت بوده. اینم روشن قضیه. و نهایتا دوستان عزیز، پس برای این اقوال جزئی ما چون دلیلی نداریم، دلیل قول مشهور مجموعش ادله خوبی بود، هم چه اون ادلهی که ادله عقلی بود در حقیقت، و هم چه ادلهی که ادله نقلی بود. در این قضیه دیگه تا اینجا تمام کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.